الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آياتي قبل از این آیه کریمه بود به معاد مربوط بود و این آیه و یکی دو آیه بعد به توحید مربوط است و اخلاق و خلقیاتی که ناشی از توحید می شود. می فرماید که ما اصاب من مصیبت الا بإذن الله، مصیبتی به کسی نمی رسد مگر به اذن خدا، یعنی بدون اذن خدا هیچ مصیبتی به کسی نمی رسد. بعد می فرماید و من یؤمن بالله یهدی قلبه، اگر کسی ایمان راستین به خدا پیدا کند خدا قلب او را دل او را راهنمایی می کند به حقیقت و حقایق را خوب درک کند. والله بكل شيء عليم، خدا به هر چیزی دانا. این ترجمه تحت لفظی این آیه کریمه بود. حالا دو سه لغت در اینجا هست، این لغت ها را تشریح بکنیم و تفسیر بکنیم مجموع آیه را. یکی لغت مصیبت است، اصابه، و کلمه اصابه را داریم اینجا و کلمه مصیبت را. اصل این لغت یعنی ماده اصابه یصیبو به معنی رسیدن است، رسیدن، ولی رسیدن چیزی از بالا. اگر یک چیزی از بالا به پایین بیاد این به درست میگن که توبه، توبه. این سری هست در مطول و تعن محمر صحیح اذا تصوب او تفعت اعلام و یاهوت نصرن على رماح من زبرگرد. گل تقایق رو توصیب می کند دوید این تقایق برمز هم وقتی که اینجور با در طبع حرکت باز راهی سر رو پایین می گیدن راهی بالا گویی که ترسمه هایی هست از یاهود بر روی نویزه های از زبرجد قرار دادن. نه خود گل قرمز است و ساقه سبز. حالا قرار این کلمه تصوبه است که در مقابل تصعده قرار گرفته است. تصعده یعنی بالا را، تصوبه یعنی فرود آمد. اینجا حالا سر کلمه و مسئله این رسیدن از بالا به پایین فرق نمی کند که نعمت باشد و رفاه باشد یا مصیبت باشد و ناراحتی، چون در قرآن در هر دو مورد به کار رفتن. ما اصابکم من حسنتون فمن الله، ما اصابکم من سیئتون، هم در مورد خوبی کلمه اصابه به کار رفتن و هم در مورد بدی به کار رفتن. این یک جهت از ماده اصابه به معنای فرود آمدن چیزی از بالا، اما از اون که اون چیز خوب باشد و یا اون که اون چیز بد باشد. ولی لغت مصیبت که از همین ماده اصابه است که اسم فاعل به اصطلاح مفرد مؤنث از اسم فاعل است با به افعال دیگه اصابه یصیبه اسم فاعل که شود مصیب و مصیبه مؤنث این کلمه این لغت همین یک کلمه بیشتر اختصاص پیدا کرده است به چیزی که به حادثه‌ای که برای انسان ناراحت کننده باشد حادثه سوء به اصطلاح حادثه‌ای که در سختی رنجی ناراحتی باشد دیگه مثلا به حادثه خوب مصیبت گفته نمی شود و این که ماده اصابه یصیبه در مورد خوب هم اطلاق می شود ولی این کلمه مصیبت اختصاص پیدا کرده است به حادثه هایی که به انسان می رسد ولی اینها رنج آور و ناراحت کننده است این بود این کلمه مصیبت ضمناً معلوم شد که قرآن کریم در این تعبیر خودش که در باب خیرات و حسنات که در باب بلایا و صدائل و تخفیها در هر دو این حوادثی که میرسد به اعتبار انتصابی که به خداوند متعال دارد خداوندی که قاهر است و با بهاول قاهر و فوق عبادهی و بالای همه اشیاء قرار گرفته است نه بالای مکانی و همه چیز در تحت قدرت و فرمان او از این جهت هم حسنات و هم سیئات یعنی چیزهایی که خوش آینده هست و چیزهایی که ناخوش آینده هست همه را این تعبیر ذکر می‌کند اون که از بالا به پایین فرود می آید این که کلمه اصابه و مصیبت کلمه دیگری که در اینجا احتیاج به تفسیر دارد و توضیح دارد کلمه اذن است ما معمولا در چیز در فارسی به جای کلمه اذن کلمه اجازه یا کلمه جواز را به کار می‌بریم اونها با هم دیگر فرق دارد توی اندازه زیادی فرق دارد و در قرآن من یادم نیست و سایدم اصلا نیست این چیزی که بجای کلمه اذن بجای این کلمه ماده جواز این چیزها را به کار برده باشد اذن یعنی که باز ریشه این لغت رو اینچنین بیان کرده اند میگن اعلام رخصت است و اعلام رخصت یعنی که یعنی مثلا کسی یه کاری میخواد بکند از ناحیه شخص دیگر احتیاج دارد که او موافقت خودش را یا عدم مخالفت خودش را اعلام بکند این را میگن اعلام توجه کردی؟ میگن این کار را آقا به اذن پدرت کردی یا به اذن پدر نکردی؟ میگه بله به اذن پدر کردم یعنی پدرم اعلام کرد که من مخالف نیستم در مفهوم اذن اعلام خابیده است اصلا این لغت در زبان عربی وقتی که هر جا به کار برده میشود به معنی اعلان است ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون در داستان یوسف است اعلام کرد اعلام کننده ای اذان را به همین جهت بهش میگن اذان اذان با اقامه خود فرقش این است اقامه مقدمه به پا داشتن نماز است با اقامه نماز داره شروع میشود ولی اذان اعلام است حالا ما اذانی که مقدمه نمازم داریم و اذان اعلامی هر دو رو داریم ولی اصل معنی اذان اعلام است که با صدای بلند به کسی میرود بالای مأذنه و اونجا فصول اذان رو میگوید و به مردم اعلام میکند که موقع نماز است و آماده برای نماز باشد
پس مسئله اذن اعلام رخصت است به طرف اطلاع دادن که مانعی نیست و همون فاتحه اکساد مانعی که جواز دادیم. حالا اجازه دادیم کلمه اجازه که در فارسی گفتن می شود که این کلمه عربی است، حالا در فارسی ما زیاد بکار می بریم، از ماده جواز است که به معنی عبور است. حسین شده به اون وقتی مثل این که از یه دروازه میخوان مثلا وارد بشن، از یه مرگی میخوان یه کسی میخواد بگذرد، میخواد جواز بکند رو اصطلاح، یعنی میخواد بگذرد از اونجا، نیاز دارد که کسی دیگر به او جواز بدهد، یعنی به او اعلام بکند که حق عبور داری، حق گذشتن داری، حق رفتن داری. حالا در مورد مصائب و سختی ها، خب در عالم اون که به این کار میرسد دو جور است، بعضی چیزهایی که خوشایند است برای انسان و بعضی چیزهایی که ناخوشایند است و ناراحت کننده است و انسان اینها را برای خودش مصیبت میدوند. آسیبهایی که به جان انسان میرسد، آسیبهایی که به مال انسان میرسد، آسیبهایی که به فرزندان انسان میرسد، آسیبهایی که به دوستان انسان میرسد، اینا را به چیزی که مصیبت، خصوصا مصیبت هایی که به مؤمنین میرسد. آیا این مصیبت ها به اذن الهی هست یا به اذن الهی نیست؟ قرآن میفرماید همه اینها به اذن خدا. اما معنی مطلب این میفرد که یعنی هر چی که در دنیا، هر مؤثری که در دنیا اثر میگذارد روی اشیا، حالا مؤثر هر چی میخواد باشه، میخواد انسان باشه، میخواد انسان نباشه، این مؤثر در اثری که میکند، حتی آب که میخواد غرق بکند، آتش که میخواهد بسوزاند، خداوند متعال تو زمان همه امور به دست اوست، اگر بخواهد مانع برای یک مقتضی ایجاد بکند خوب میکند. درست آتش در طبیعت سوزندگی، آب در طبیعت خودش مثلا غرق کردن است، و هر چیزی و یه انسان ظالم در طبیعت خودش این است که میخواد ظلم بکند. خداوند متعال اگر بخواهد و اگر مصلحت بداند که یک مانعی در مقابل او ایجاد بکند خوب میکند. همینقدر که مانع در مقابل او ایجاد نمیکند، این معنی این است که این به اذن خدا واقع شده است، یعنی خدا اعلام رخصت کرده، یعنی خدا مانع ایجاد نکرده است. وقت معنیش این که عرض بکنیم تویدیت، معنیش این است که نباید یک نفر مؤمن این سنین خیال بکند امر تصویعی با امر تصویعی را نباید اشتباه کرد. یک چیزی از نظر تصویعی، تصویع یعنی قانون، یعنی اونجاست تصویع و وظیفه انسان است، امر تصویعی یعنی یه کار از اون جهت که خدا میخواهد انسان با اختیار آزادی انجام بدهد. درست توجه کنید، این رو بهش بگیم تصویعی. امر تصویعی خواسته خداست، رضای خداست یا رضای خدا نیست، معنیش این است که در فلان امری که مربوط به حوزه عمل انسان هاست و انسانها باید از روی اختیار انجام بدهند، خود رضایت خدا این است که اینجور انجام بدن نه اینجور، یعنی خدا اینجور امر کرده و از اینجور دیگر نهی کرده است. و یک مسئله دیگر، مسئله نظام تسلیم است، ربطی به مسئله تسلیم و قوانین و ارز کنم ترایعی که به انسانها تعلق دارد ندارد. حالا در اونجا ما چی باید فکر بکنیم؟ آیا اینجور فکر بکنیم که اصلا که عمل می کنند حوادثی واقع می شود علیاذ بالله علی رغم خواسته خدا در نظام تدبیر؟ زلزله آمد شهری را خراب کرد. خب این زلزله سلسله علل طبیعی دارد در جو در اصلا جوف زمین طول انفعال ها رخ می دهد. می دونم که بخارها در اونجا احتباط پیدا می کند یا گاهی وقتا ریزش هایی در زیر زمین صورت می گیرد که اون ریزش ها سبب یک بیرون شدن قسمت هایی می شود. این دور خزانه ممکنه یک کسی این دور خیال بکند حوادث را با الغاء نظام حکیمانه اسباب و مسببات در نظر بگیرد. یا آقا زلزله شد، این زلزله را خدا میخواست. اما زلزله را خدا میخواست معنیش اینه که خدا یه ملکی را فرستاد یه جا مستقیم گفت یالا این زمین رو سکون بده و هم سکون داد، یا خود خدا به طور مستقیم آمد زمین رو سکون داد شد زلزله. نه اینجور نیست. ممکن است کسی معتقد بشود قضیه برعکس این است، خدا عالم رو خلق کرده بر اساس یک نظامی، این عالم بدون این اشیایی که الان وجود داره که امکان پذیر نبود این اشیا وجود داره. آتش باید در عالم باشد، آب باید در عالم باشد، راست هم هست، هوا باید در عالم باشد، همه اونها که در عالم باشن قانون جاذبه اون وقت باید در عالم باشد، قوانین دیگر باید در عالم باشد. خب اینا کار خودشون رو میکنن که خدا بخواد که خدا نخواد. وقتی خدا خلق کرد یه چیزی را دستگاهی را خلق کرده و در اون دستگاهی که خلق کرده حوادثی واقع میشود، خود خدا نمیخواد مکنونی که دیگه خودت نخواست زلزله بشه. ولی وقتی که این طبایع وجود داشته باشن، این طبایعی که وجودشون هم لازم است و خیرشون بر سرشون میچرخد، این طبایع باید وجود داشته باشن. ولی وقتی که وجود داشته باشن خواه ناخواست خدا بخواست خدا نخواست یه حوادث هم رخ میده. اینم یک طرز تفکر. این هم غلط. مسئله سوم، این امر بین امرین در نظام تکوین از اسمه اون این هسته ما اصاب من مصیبتن الا به اذن الله. این کلمه الا به اذن الله امر بین امرین را در نظام تکوین بیان می کند. و این آیه مفسر آیات دیگری که در یه جای مثلا در عبارات دیگری در جاهای دیگر آمده است. قرآن اینجور میگوید که هر بدی که میرسد به اذن خدا میرسد. این به اذن میرسد معناش این است که نخیال بکن که هیچ چیزی علل و اسباب دخالت ندارد. هیچ. و نه این که نخیال بکن که دخالت اونها به نحوی که خدا بخواهد و که نخواهد اون کار می شود. به اذن خدا می شود، یعنی اگر خدا می خواست مانع ایجاد بکند مانع ایجاد می شود. خدا اگر می خواست یک ترکی از این سروس را از بین ببرد از بین می برد. تمام این که در موارد زیادی همین موانع را ایجاد می کند و همین یک ترکی را از بین می برد. پس این معناست. پس معنای قضیه این است که اون که در عالم واقع این طبق خود مثل سلح حوادث و علت و معلوله هایی که کار خودشون انجام میدهند، اما نه به معنای این است که خدا بخواهد و که خدا نخواهد. خدا اگر مثل همون که به عنوان مثال تعرض میکنم، اون مثال جواد هم مثال بدی نبود از این نظر، افرادی که از مرزی عبور میکنن
این فرد است که از مرز میخواد عبور بکنه. ولی اون مرزدار هم روی مصالح کلی مملکت اگر بخواهد جلوی این رو بگیرد که داخل نشود یا خارج نشود میگیرد.
پس اون وقت میگوید که اون کار را اصلا مستقیم مرزدار میکنه، اون او آدم دخالتی نداره، اون مثل سنگی که مرزدار رفته از اون برای در از اون برای مرز گرسته این برای مرز از این برای برده اون برای مرز، اون کار خود مرزدار همه. یه وقت میگم آقا اینهایی که میان عبور و مرور میکنن به مرزدار ارتباط نداره، به اون تو مرز خب میان میگن مرزدار. یه وقت میگم نه، یک نیروی کنترل کننده ای در این حال هست، اگر بخواهد مانع ایجاد بکند ترسی را از بین ببرد میبرد. از این جهت است که هیچ مصیبتی به معنای اهم در نظر بگیرید که شامل خوبی ها و بدی ها می شود. اینجا خودتون کلمه مصیبت را باید بگیرید بدی ها. هیچ بدی به هیچ کس نمی رسد علی رغم خاص و اراده خداوند. خاص و اراده خداوند به عنوان یک اذن، به عنوان یک اجازه، یعنی به عنوان اینکه مانعی جلوش ایجاد نکرد و اگر میخواست ایجاد بکند، یعنی اگر مصلحت اقتضا میکرد که مانعی ایجاد بکند میکرد. حالا فرض میکنیم مثال درجه بالاترش میگیریم، ظالمی همون میخواست پر امام حسین را ببرد، این سمرد که دارد میبرد و این هم امام حسین به عنوان یک انسان خبود انسان از گوشت و خوشت و رگ و پی و امثال اینها ساخته شده، اونم یه انسان دیگری خود قدرت دارد، نیرو دارد، تاوان دارد، کار دارد، تمثیل دارد، نیزه دارد. اینجا رو میتونیم بگیم به اذن الله یا نه به اذن الله، این معنا البته درست، یعنی اگر خدا میخواست، یعنی اگر مصلحت کلی اقتضا میکرد که جبرن جلوی این ظالم گرفته بشود، اگر مصلحت کلی اقتضا میکرد که جبرن جلوی اون ظالم گرفته بشود و جبرن مانع مظلومیت این مظلوم بشود، ولی خداوند متعال امر به معنی دستور، یعنی کاری که انسانها از روی اراده و اختیار باید بکنند کرده است، دستور داده که ظالم ظلم نکند، یعنی به اختیار خودش ظلم نکند، به مظلوم دستور داده است از خود دفاع بکند، دفاع کرده، باز به ظالم دستور دیگری از اون جهت داده نهی کرده، باز به مظلوم دستور دیگری داده. با همه اینها اگر ظالم باز بخواهد ظلم بکند، از خدا اگه بخواد به زور و به جبر مشیش بخواد بگیره که میگیرد. من مسئله این که خدا به جبر جلو انسانها رو بگیرد یه مسئله، این برخلاف نظام کلیه، برخلاف نظام کلی احسن است، یعنی برخلاف نظام کلی که اون وقت دیگه نه کمالی وجود خواهد داشت، نه اطاعتی وجود خواهد داشت، نه معصیتی وجود خواهد داشت و قهرن دیگه هیچ دیگه به اون وقت وجود نخواهد داشت. این است معنی کلمه به اذن الله. این شاید من نتوانسته باشم اونجوری که باید و شاید این مطلب را تغییر بکنم، ولی اون یکی از اصول معارف قرآن است، یعنی امر بین امرین در نظام تکوین. که نه مقصودم این است که همین جوری که در امور شرعی، یعنی در امور اختیاری انسانها نه جبر است،
جبر این است که انسان ها علی رغم خواست خودشون یک قدرتی بیاد اونها را ملزم بکند به کردن یک کاری.
و نه تفویض است، تفویض کفر بودنش از جبر بالاتر است که کمتر نیست.
نه تفویض است یعنی به خود واگذار تشدگی و استقلال، اصلا استقلال مطلق مساوی با واجب الوجود بودن. توجه کردید؟ محال است.
امر امر بین امرین است، در میان جبر و در میان تفویض یک راهی هست که راه صحیح همون راه است.
سال بحث ما در اونجا نیست.
در نظام تکوین هم،
یعنی در تأثیر و تأثیرهایی که مربوط به انسانها نیست، در کاری که این فرض کنید مثلا خورشید با نور افسانی خودش می کند، ماه با عملیات خودش می کند، هوا انجام می دهد، آتش انجام می دهد، آب انجام می دهد، نیروی الکتریکی انجام می دهد و هر چیزی دیگری که انجام می دهد، مسئله این مسئله است. در اونجا هم امر بین امرین.
وقت اینجا مسئله مصلحت
و رضا به قضای الهی اینجا رو تنگه شد. پس اگر یک حادثه این سیستیات و خدای متعال جلوی این حادثه رو نگیرد، که همون جلوه حادثه نگرفتن معنی این است که به اذن او، که اگر مصلحت اقتضا می‌کرد جلوه حادثه رو می‌گرفت، ولی که حالا جلوه حادثه رو رها کرده، معلوم می‌شه مصلحت کلی اقتضا نمی‌کرده. اینجاست که برای انسان یک حالت، یعنی اگر انسان چنین ایمانی به این حقیقت داشته باشه، اون وقت به دنبال خلق توحیدی پیدا می شود. یعنی حادثه ای بعد از اون که واقع شد، انسان در انسان حالت رضا پیدا می شود. میگه خب لابد مصلحت بوده است، اگر مصلحت نبود خدای متعال جلوی این رو می گرفت. حالا که خدا جلوی این نگرفته است، پس مصلحتی هست، ولی اون که من اون مصلحت را ندارم.
یه نکته دیگه عرض بکنم، اون نکته این است، کلمه اذن چون گفتیم که به معنی اعلام رخصت است،
این در جایی هست که اذن داده شده معزوم یک موجود شاعر باشد، شعور داشته باشد. در مورد انسانها درست است، حتی در مورد حیوانها هم درستی، در این که حیوانها دارای یک درجه از شعور هستند، یعنی مانع نشدن یک حیوان در کار خود است، مانع نشدن یک حیوان در کار خود است، اذن تلقی نمی شود. توجه کردی؟ مثلا اگر فرض کنید شما که یک گزنده، یک پرنده یک کاری رو میخواد بکند، انسان می تواند جلوش رو بگیرد و جلوش نگیرد، این معناش نیست که من به او اذن دادم، چون اذن معناش اعلامه، یعنی اون باید درجه دارای درجه از شعور باشد که بداند در کارش نیازمند به اجازه شما و اذن شما، که اون وقت منتظر است شما به او اعلام بکنید و بعد از اعلام این کار رو بکنید. بلحاظه فقط در مورد انسان ها ساده است. باز ولی قرآن کلمه اذن را در مورد همه موجودات به کار برده، در مورد انسان، در مورد حیوان، در مورد نباتات، در مورد جمادات، در مورد همه اشیاء.
این به چه جهت است؟ چنده هو در تعبیر قرآن مطلب این است که همه موجودات
مثل انسانی در برابر انسانی،
همه موجودات به منزله عبیدی بندگانی
در مقابل مولایی هستند. همچنان که عبید بندگان نیاز در کارهای خود نیازمند به اعلام رخصت مولا هستند، هدیه اشیاء در کارهای خودشون نیازمند به اعلام رخصت هستند، یک دیگر و نسبت به ما غیر سایر هستند، ولی در درون خودشون نسبت به خدای خودشون نوعی شعور و ادراک دارند. خداوند متعال برای این که بخواد بفهماند که همه موجودات از نوعی شعور و ادراک از یک رابطه شعوری با خدای خودشون برخوردار هستند، کلمه اذن را به کار می‌برد.